أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بركة الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آخرین نظریه که نظریه مرحوم اصفهانی گفته شد، در نظریه مرحوم اصفهانی اشتراک معنوی ایشون قائل شدن و معنای طلبی رو ارجاع دادن با همون معنای مشیت و شیء، و گفتن هر دو به همون مشیت و طلب برمیگرده. ازا معنی طلبی و غیر طلبی هر دو به یک حقیقت برمیگرده. مناقشاتی به ایشون شد که این فرمایش که فرمودن تمام نیست. چند تا از مناقشات جواب داده شد. یکی از مناقشات اصلی بر فرمایش ایشون که در قول قالی نوشته را که معنوی این مناقشه هست، اینه که جمع امر به معنای طلبی میشه عوامر، اما امر جمودی جمعش میشد امور. اینو چکار میکنه؟ یعنی دو نوع جمع مختلف داره، پس باید دو تا معنای مختلف داشته باشه. و اصلا یکی از استدلال قائلین به اشتراک لفظی بود که میگفتن باید دو تا معنا بوده باشه. چرا؟ شما وجدانن میبینیم یک امر به معنی طلبی داریم، یک امر به معنی جمودی، و جمعشون با هم دیگه فرق داره. وقتی جمع با هم دیگه فرق داشته باشه، معلوم میشه این اشتراک لفظیه. اشتراک لفظیه. مرحوم اصفهانی با توجه به این مسئله که اینا دو تا جمع مختلف داشتن، میفهمدن بازم مقالب اشتراک معنوی میشه. یعنی دو تا جمع مختلف داشتن باعث نمیشه که ما بگیم اشتراک معنوی نداشته، چون با توجه به همون بیانی که قبلا داشتن که ریشه یابی کردن، بعدم فهمودن این چند تا لفظ، مثل لفظ طلب، مثل لفظ امر، مثل لفظ اراده، اینا همه رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که به یک حقیقت گویا داره برمیگرده. مثل لفظ مشیت، شاء، امر، اراده. شاء و اراده خیلی با هم دیگه ارتباطشون نزدیکتر، باز طلبن به اون اراده و شاء نزدیکتر. امر یک نوع شاء خاصه، امر یعنی یک نوع مشیت به طریق خاصیه، اراده خاصیه که گفتیم اراده مظهره سامنه، یا اون مشیتی که ظاهر شده خواستره. مسئله امرم خب همه به یک معنی مسئله برمیگرده. فرمان فرمان که این ریشه یابی که ما کردیم باعث میشه که بگیم منافات نداره که ما دو نوع جمع داشته باشیم و این دو نوع جمع به خاطر دو تا حیثیت بوده باشه. ریشه یکیه، یعنی معنای طلبی و معنای غیر طلبی که شما شیء آخر میومدید میگرفتید، فقط شیء اومدید گفتید که تو حق تعالی اطلاق میشه، امر اطلاق نمیشه، که اونم ما عرض کردیم امرم اطلاقش هست اما کمتره، امر اطلاقش کمتره، نه که اصلا اطلاق نشه. پس بنابراین میبینیم که این معنای شیء هم ریشه یابی که میکنیم برمیگرده به همون ریشه‌ای که ما تو کلمه امر به کار بردیم، یعنی اون معنای طلبی خودش. شیء هم یه نوع اراده است، یک نوع معنای طلبیه، منتها فرقش توی این نکته است. مرحوم اصفهانی میفرمان که گاهی وقتا شما اون حیثیت تعلق طلب رو در نظر نمیگیرید، حیثیت تعلق طلب رو در نظر نمیگیرید، همینجوری به یک چیزی بدون در نظر گرفتنی که این تحت مشیتی بوده میگید شیء. اصلا به قدری که اصلا انگار عرف فراموش کرده، توجه نداره. این اگر از عرف بپرسید آقا شیء که به اشیا میگین منشأش چیه، اصلا عرف توجه به این پیدا نمیکنه که خب به خاطر این بوده که اینا متعلق مشیت بودن، ریشه یابی نمیکنه. این ریشه تو ذهن عرف نیست. میفهمن اگر اینجور بوده باشه، از حیث اینکه خودش یک چیزی که مشیت حالا به هر حال قبول کرده و مورد استعمال واقع میشه و اطلاق میشه بعد یک فعلی یا بر غیر فعل، اگر از این حیثیت بوده باشه مثل یک معنای طبیعی جامد شده. ببینید واقعا ریشش برمیگرده به اون معنای اشتقاقی، اما شما دارید اون حیثیت رو لحاظ نمی کنید، اسمشو میذارید معنای جمودی، چون اون حیثیت لحاظ نشده، اون حیثیت اشتقاقی توش لحاظ نشده، نه اینکه نبوده. شیء اگر بخواد ریشه یابی کنید، حیثیتش حیثیت اشتقاقیه، به شاعه برمیگرده. به مشیت برمیگرده، فعلش شاعه، مصدرش مشیت، اما حیثیتش ملاحظه نمیشه. وقتی لحاظ نشد، به حالت جمودی شما لحاظش کردید، جمعش میشه چی؟ میشه امور. چرا؟ چون که اصلا قاعده هم این هستش. وقتی که فهمدن ثلاثی مجرد وقتی که موصوف بوده باشه و بر وزن فعل بوده باشه موصوف باشه، یعنی شما حیثیت موصوف بودن شده دارید در نظر میگیرید، اگر بر وزن فعل بوده باشه جمعش طبق قاعده میشه فعول، فلس، فلوس. ببینید این یه دو جمعه، بر وزن فعل ثلاثی مجرد وقتی موصوف شد، کی موصوف میشه؟ شما اون حیثیتش اصلا در نظر نمیگیرید، موصوفش میکنید شیء موجود. ببینید این شیء رو متصف به صفت میکنید، خودش موصوف شده، کار به اون حیثیت اشتغالش دیگه ندارید، توجه به اون حیثیتش ندارید. طبق قاعده است جمع امور توی همش کلماتی، یعنی منافات نداره. مرحوم اصفهانی فهمان میشه یک لفظی چند تا جمع داشته باشه؟ یه جمع به اعتبار یه حیثیته. واقعا ما این شیابی که کردیم ببینیم اونایی که میفرماین که امر به معنای شیعه، خب این شیع و ریشیابی که میکنیم برمیگرده به اون معنای اشتقاقی. خب تو امر هم همینجوری، وقتی ما امر رو الان داریم میگیم معنی شیعه، این هم برمیگرده به همون معنای اشتقاقی، منطقه الان حیثیت اشتقاقی لحاظ نشده. چون لحاظ نشده، علا طبق القاعده بر وزن فعل امر، بر وزن فعل طبق قاعده ثلاثی مجدد که بر این وضع بوده باشه و موصوف بوده باشه جمعش میبندد بر امور. یه چیز طبیعیه. پس یک چیزی میشه که ما بیاییم ریشه یابی بکنیم، به نتیجه برسیم که اشتراک معنوی درش برقراره، این اشتراک معنوی رو ما پیدا کنیم، منتها در این حال حیثیات مختلف داشته باشه. مثلا حیثیت اشتراقیش لحاظ نشه، حیثیت جمودی بشه، جمعش هم فرق بکنه، اشکال نداره. منافات و بحث اشتراک معنوی نداره. بحث اشتراک معنوی اینه که ما واقعا خواستیم ببینیم امر برای چند تا معنا وضع شده بود به نحو اشتراک لفظی، یا برای یک معنا وضع شده بود، منتها این یک معنا استعمالات مختلف داشت، کاربردهای مختلف داشت، اطلاقات مختلف داشت. ببینید اطلاق غیر از مسئله وضعه. گاهی وقتا یک لفظی از جهت وضعی وضعش واحده، اما اطلاقاتش متعدده. اطلاقاتش، حالا اطلاقاتش گاهی وقتا اطلاقات حقیقی و مجازیه، گاهی وقتا اطلاقات حقیقیه، مجازی هم حتی نیست. اطلاقان حقیقیان، یعنی اطلاق میشه به عنوان موصوف، اون حیثیت اشتقاقی لحاظ نمیشه. گاهی وقتا اطلاقات مجازی میشه. اطلاقات یکیش حقیقیه، چند تاش مجازیه، که مثل بقیه الفاظ که میبینیم مثلا رقبه به معنی گردن میاد، به معنی عبد هم میاد. این به معنی عبد اومدن رقبه از باب یکی اطلاق مجازی. اطلاقات مختلف خلاصه. بله، اطلاق حقیقی که مثلا متعدد بشه، گاهی وقتا یه لفظه حقیقتا وضعه برای یک معنا پیدا کرده، نه اینکه مثلا معانی متعدد بوده باشه، اما یه دفعه نگاه میکنیم در یک حصه ای از معنا استعمالش خیلی زیاده، در یک سری حصه استعمالش خیلی کم میشه. باز به حسب وضعی که میبینیم مطلقه. این حصه ای که مثلا در بعضی از حصه استعمالش کم شده، از جهتش این که اصلا استعمال مثلا تقریبا میشه گفت نشده. الان عرف وقتی که نمیشنوه توی حصه خاصی از معنا میره، اما وقتی که تو لغت نگاه میکنیم که میگن وضع اوقات میگن این لفظ وضع برای معانی اهم شده، لفظ وضع شده برای معنای اهمی، اهمتر از این معنایی که میگن. مثلا من مثالشو عرض بکنم، گاهی وقتا یه مقدار تو بعضی کلمات پیش میاد بس واقع شده. الان مثلا زپه با استیل، این فلزات دیگه ای که ترکیبات مختلفی هستند که اسمای دیگه هم پیدا میکنه، این الان بین اعلام بحث تو همین قضیه که آیا این اطلاق حدید تو اینا حقیقت هست یا نه. بعضی همینو میگن، میگن که اطلاق یه وضع یه معنای موضوعی داشته که عام بوده. مثلا یکی از چیزایی که میگن معنای موضوعی عام میداشته، همه فلزات شامل میشده. ما گفتیم حدید، به همین هم گفتیم حدید. لذا اگر با استیل هم سر بریدید، اینا میگن که همین مسئله هست، منتها اطلاق بر اون یکی فلزات نمیکردن، اما عنوان موضوع لش اهم بوده. اطلاقش بوده که غالبا به همینی که ما میگیم آهن اطلاق میشده، که زنگ میزده، خصوصیات داشته. بعد تو اون یکی فلزات هم که استعمال میکردن گاهی الفاظ دیگه میآوردن، تو سایر فلزات گاهی وقتا اسمای دیگه اطلاق میکردن. حالا این که بگن کل فلزات هم غلطه، با نمیگن کل فلزات هم خودشون، اما بعضی فلزاتی که مثلا اینا روش کار میکردن از همون آهن ترکیب شده بود و مثلا مثل شمشیر باش درست میکردن، فرض کنید میگفتن این شمشیر آهن نیست که انهو تو ذهنشون گفتن، یه فلزات اسم دیگه اطلاق میکردن، اما میگن به حسب وضع لغوی این کلمه حدید به همه اینا اطلاق میشه، یعنی به این ترکیبات هم یه معنای حقیقی داشته، اطلاق توی مورد خاص بوده. و اثرش هم اینه، مثلا شما الان ذبح گوسفند بکنید با استیل، بعضی ها میگن که فتوا میدن که جایزه، بعضی ها فتوا میدن از اون میگن نه این فقط همون حدید مخصوص فایده نداره. که مثلا تو همون قربانگاه ها که تو مثلا منا که میرید بعضی حساسن گن حتما ذبح با استیل نبوده باشه و الا قربانی احتیاط دارن، بعضی ها بعضی ها میگن اصلا قبول نیست. تو مکه تو اعمال منا که میرید اونجا مثلا این جای ایرانی ها که میان لاغل احتیاطن چاقوی میارن که از جنس آهن خالی باشه که دیگه متیقن باشه و همین فتاوی بسازه، ولی بعضی استیل هم میگن اشکال نداره، اونم اطلاق عدید میشه. ببینید یعنی میگن اون وضع لغوی شامل حالش میشده، اطلاق و همین خصوصیت آهن بوده، ولی وضع لغوی اهم، یعنی گاهی وضع اهم میشه اطلاق میره یه چیز به خصوصی. وقت اینا حتی نظر ایناست تو تطبیقش که عرض میکنم، اینا میگن که اطلاقش تو مورد آهن اینو اطلاق بوده نه وضع بوده، رضا کارت با استیل اگر زب بکنن میگن مورد قبول، زب زب شرعیه، اما اونایی که قبول ندارن میگن زب زب شرعی نیست، این زب شرعی نشده، زب شرعی نشده. معمولا قصابا که احتیاط کارن و اینا اونا استیل نمیارن دیوار سر بریدن، استیل خصوصیتش اینه که زنگ نمیزنه چاقوشون، اما نه استیل نمیارن، اما اگر زنگ هم زد خوری میسازنن ببزوشون. یعنی خلاصه این یه موردیه که بحث واقع شده تو موضوع له حدید که بعضی اهم میدونن اون اطلاق خاص میدونن. مرحوم اصفهانی هم فرمان این دست همین قبیله، ما میگه موضوع لا یه معنا بوده، اشتراک معنوی داشته، اطلاقی که الان توی مورد خاصی رفته گاهی وقتا اطلاق میده توی یه خصوصیتی که امر جنودی اطلاق زیاد میشده به عنوان موصوف و اون حیثیت اشتراقی مورد نظر قرار نمیگرفته. سامنه نمیده ببینید وضع تعیونی نبوده، چون وضع این مستاق موضوعه، ببینید اون وضع تعیونی که میان میگن از باب مستاق معنا رو نمیگن، این اصلا در یه خصوصیت یه مستاق اطلاقش متعارف شده، نه اینکه وضع تعیونی پیدا کرده. مثلا شما نگاه میکنید ببینید که یک کلمه یو برای شخصی هی اطلاق میکنن، صفت یو برایش اطلاق میکنن، صفت بوده اسم نبوده، مثل مرشد بعد اسمش میشه آ مرشد، بعد اولادشون هم فامیلشون میشه مثلا مرشد پور مثلا، یعنی یک احوان روشون میاد. این اطلاق کنده و حقیقی میشه کنده و وضع تعیینی پیدا میکنه، اما تو اینجا نه، اینا میفهمن این وضع جدایی نداره، اطلاق شایعه، اطلاق میشه اطلاق شایعه. این خلاصه مقصود مرحوم اصفهانی اینه، حالا ظاهر اشکال نگه و تو ریشه یابی که معنای طلبی و معنای شیء ما به یک مطلب رسیدیم، کمان که معلوم اسمانی دقت و اعمال کردن از جهت عرفی هم حرفشون پسندیده است، یعنی حرف عرفی قشنگی هم هست، اگر این رو ما اومدیم مد نظر گرفتیم مشکلی هم نداره، میشه جمع های مختلف، خیلی از الفاظ هستن جمع های مختلف دارن تو لغت که نگاه میکنیم دو جور جمع دارن، مشکلی نداره ظاهرا. بله همین، یعنی اون حیثیت اشتقاقی در نظر گرفته نشده، این از باب ببینید دو تا معنای معارض با هم نیست، از کردیم ریشیابی معنا رو کردیم و همون معنای قبلی رسیدیم، یعنی این معنای دومی که فهمیدیم که شیعه به اعتبار اینی که این همون کنده ها امر فعلی مسئولیت فعلی است. این اعتبار ریشه که پیدا کردیم دیدیم به همون معنا برگشتیم، کنده های اطلاق بود از اون معنا، اطلاقیه از همون معنای اول، یعنی دوتا وضع نبوده، اطلاق خاصی بوده که جدا کرده اینو. این ظاهر یکیش
کردیم به مثلا معنای اول
یکم واسطه میکنه تا که به معنای هم معنای فرد داره، هم معنای شیعه، معنای کلم راحت که دوزن خطور میکنه، که راحت خطور میکنه شیع خیلی زود خطور میکنه به ذهن، ریشه یابیشه که سخته. اینی که شما میفرمایید درسته، بلا معنای شیء و خیلی از اعلام گفتن فقط نمیدونستن، میگفتن بگیم مرادفه با شیء، با فعل یه مقدار محدودش کوچکتر از شیء، بزرگتر از فعل، تو این مردد بودن که چجور معنا رو بیان به سنجل پیدا کنن، و الا تو اصل این معنا شبهه‌ای نداشتن که به خود خلاص افعال داره اطلاق میشه، افعالی که به اصطلاح مشیت اراده بهشون تعلق میگیره، امر حق بهشون تعلق میگیره، به اینا داره اطلاق میشه. از این جهت ظاهرا شبهه‌ای نداشته، فقط اینه که ریشه یابیش سخت بود. ریشه یابیش اما با دقت که میکردیم ریشه یابی قشنگی کردن از جهت ادبی، یعنی از جهت ادبی حرفشون خلاصه اعتبار خاصی داره، اگر به یه ادیب مطرح بشه حرف قشنگیه تو ریشه یابی لغت. دو تا ملاحظه به فرمایش ایشون هستش که این دو تا ملاحظه رو توجه کنید تا از این بحث بریم تو بحث بعدیمون. ملاحظه اول اینه که مرحوم اصفهانی اطلاق لفظ امر رو بر صفات و بر اعراض قبول نداشتن. جواب فرمایش ایشون اینه که یعنی این حرفشون به خصوص ها، نه اصل حرفشون ها، تأکید کردم که این اشکالی که داریم به اصل نظریه نیست، به جزئیات نظریه است. اون معنای دوم غیر طلبی رو فرموده بودن که ولو ریشش برمیگرده به همون معنای اول، اما تو بیان این که تو چه مواردی اطلاق میشه میفهمدن اطلاق میشه فقط بر چی؟ بر محدوده افعال. ما قبلا اومدیم گفتیم بر محدوده صفات و اعراض هم اطلاق میشه، یه سری اعلام اومدن اینجور گفتن، یادتون باشه گفتن معنای غیر طلبی که ما از کلمه امر میفهمیم منحصر در افعال نیست. چیا رو شامل میشه یادتون باشه؟ عوارض رو شامل میشد، صفات رو شامل میشد. ببینید معنای غیر طلبی هم چیا رو شامل میشد؟ علاوه بر افعال صفات هم شامل میشد. مثل گفتیم سواد امرون، ببینید سواد یکی از عوارض بود، گفتیم امرون، یعنی عوارض و صفات هم شامل میشد. این یه نکته که نسبت به صفات و اعراض و بعضی ها بر اساس همین اشکال اومدن کردن، مثل آقای عراقی و آقای صدر و بعضی از اساتین اشکال اومدن کردن اونه که معنا رو فعل میگیرن، گفته این هم از فعله. اشکال دوم که اون بزرگان اینو دیگه قائل نبودن اما بازم به نظر قابلیت این اشکال توش هست، اون یه که خب بعضی ها اومدن فرمودن که اعیان این بهش امر نمیگن، امر برای اعیان خارجی اطلاق نمیشه. شما تو خارج که در نظر میگیریم میگیم یه وقت یک سری چیزا ذواتن و اعیانن، یه سری چیزا افعالن فعلین که از ما صادر میشن، یه سری چیزا صفات و عوارضن. ببینید اعیان مثل جواهر میشه، ذواته، صفات مثل اعراض میشه، اینا جواهر و اعراض. یه افعال خارجی هم داریم که افعال خارجی هم اگر ما بخوایم روشون دقت بکنیم اینا هم ما باید به یکی از همون جوهر عرض برش گردونیم، اما اینا افعال رو حالا به تصویری غیر از جوهر عرض اومدن تصویر کردن. افعال باید به نام یه جوهری داشته باشه، فعلی که شما انجام میدید یک جوهره وجودی، یک ماهیتی باید داشته باشه. حالا اگه ها اینا اومدن گفتن این سه تاست، مرحوم اصفهانی فرمود به افعال اطلاق میشه، صفات و اعراض اطلاق نمیشه، بر اعیان هم اطلاق نمیشه. این حرف رو دیگران هم بعضیشون اومدن زدن. جوابش اینه که گاهی وقتا ما میبینیم بر خود اعیان خارجی هم کلمه امر اطلاق میشه. شما میاد امر اطلاق میکنید بر خود اعیان خارجی، متشخص به ذات هم هست، میگید این فلان چیز امرون بسیط، امرون مرکب. ببینید امر اطلاق میکنید، امر بسیطه، امر مرکبه. این اطلاقات رو ما داریم. امر متشخص، تمام اعیان خارجه شما میگید امر متشخص به ذاته، میگید اطلاق عامیه. بر تمام اعیان خارجیه شما میگید امر متشخص به ذاته. چرا بر اعیان خارجی اطلاق نکنید امر رو؟ اگر امر و دائرش رو بخواید بیارید و فقط رو افعال، خیلی دائره کوچیک میشه. دائره نه فقط این که مثلا بگیم اینا که میگفتن امر به معنی شیعه، فقط مشکل این نبود که شیع به خدا اطلاق میشه امر اطلاق نمیشه. بعضی اومدن اینجا اشکال کردن، گفتن که برای اعیان خارجی شما میگید شیع اما امر نمیگید، برای اعیان خارجی میگید شیع اما امر نمیگید. جوابش همین مسئله است. اطلاق امر بر اعیان خارجیه اطلاق شایعی نیست، در مواردی اطلاق میشه، شایع نیست، نه اینکه اصلا اطلاق نشه. یعنی به حسب اون ریشه لغوی که داشت میتونه اطلاق بشه، به حسب وضعش میتونه اطلاق بشه. اطلاق شایع نیست، کمه. ندرت اطلاق به این معنا نیستش که ما بیایم بگیم اطلاق غلطه، اطلاق صحیح، ندرت داره. مجازی هم نیست، اطلاق ندرت داره، حقیقی هم هست. پس از ظاهر اطلاق در اعیان ما داریم که استعمالاتمون رسیده. پس این که محدوده این کلمه امر رو منحصرش بکنیم در خصوص افعال و در اعیان بگیم اطلاق نشه، این هم ما قبول نمیتونیم بکنیم. اطلاق میشه، اطلاقش هم حقیقیه، که یه مقدار کمتر اطلاق، نادرتر. حالا بیاید نادر بگید یا مثلا بگید اطلاق کمتر، قلیل. یعنی این معنایی که داره تبادل میکنه معنای اهمیه، اون معنا رو هم نمیشه، اون معنای اهم رو دارید اطلاق میکنید. عرف کمتر به کار میبره. یعنی ببینید معنایی که دارید شما تو ذهنتون خطور میدید یه معنای موسع‌تریه، درست؟ فقط وقتی که میخواد اطلاق و این معنای امر که مثلا میگن به معنی شی یا یه مقدار محدودتر از شی به قول بعضی از اینا، حالا ما گفتیم نه همون شی رو شما بگیرید، میبینید اطلاق دارید میکنید به همه. تو بعضی موارد اطلاقش کمتره، تو موارد احیان اطلاقش کمتره. نه اینکه اطلاق غلطه، نه اینکه اطلاق نیست، اطلاق هست، کمتره. تو این موارد اصلا کمتر اطلاق میشه. این منظور به نظر میاد حرف مرحوم اصفهانی از مینه این اقوال حرف تمام بشه. یه بحث دومی داریم و بحث سومی. من همینجور اشاره بکنم، بحث دوممون خیلی مختصره، بحث سوممون هم همینجور ما مختصر سمده که مختصرتر مطرح میکنیم. بحث سوم ما ثمره عملی این بحث معانیه و اون اینه. حالا من قبل اینکه وارد بحث سوم بشم معنی اصطلاحی هم یه اشاره میکنم وارد معنی سوم بشم. ببینید ما الان که گفتیم امر اشتراک لفظی دارد، اگر یک جایی کلمه امری رو در لسان روایتی دیدیم و قابلیت حمل بر دو معنا داشت، معنای طلبی که یه تکلیفی رو دوش ما میذاره یا معنای غیر طلبی که تکلیفی دوش ما نمیذاره، معنی غیر طلبی دیگه حکم شرعی ازش در نمیاد، اما تو معنای طلبی حکم شرعی در میاد. این که این بحث رو مطرح کردن بعضی از اعلام به خاطر مواردیه در استعمال کلمه امر، گفتن ما در مواردی در استعمال کلمه امر مردد میشیم که این امر به معنای شرعیه. منظور از معنای شرعی چیه؟ منظور امر شارع، مراد معنی اشتقاقی، یا معنای غیر شرعی. هر دوش معناست، معنی غیر شرعی، این منظور شارع که شرعی نخواسته بیاره اینجا. اینو میخوام بگن ما مردد میشیم که چیکار کنیم، اصل عملی چیه وقتی که مردد بین هر دو تا معنا شدیم. این یه بحثی که داریم. قبلش یه بحث دیگه یه مطرح کردن به عنوان بحث دوم ما اینو قرار دادیم با اون معنی اصطلاحی امر، چون تو این چیزی که تو حالا اومدیم گفتیم معنی لغوی هم بود، اینو تکمیلش بکنیم معنی اصطلاحیش چیه. معنی اصطلاحی رو اومدن فرمودن قول مخصوصه. قول مخصوصی که به عنوان معنی اصطلاحی اومدن ذکر کردن، خیلی از اعلام هم آوردن مثلا میگن مشهور این حرف رو زدن، ایرادی بهش وارد شده ایراد مرحوم آقای آخوند این آخه مثلا قول مخصوص نشون فهمن که جامده، اشتقاق نداره، معنای اصطلاحی ظاهرن باید یک معنای بوده باشه که اشتقاقی بوده باشه، یک معنای حدثی بوده باشه که تصریف روش بیاد. ما معنای اصطلاحی امر رو بعد میگیم امره، یعنی امر کرد. امر به معنی اصطلاحی خودش تو علم اصول، معنی اصطلاحی علم اصول قابل اشتقاقه. شما این رو وقتی اومدید گفتید قول مخصوص، قول مخصوص که ازش اشتقاق نمیشه کرد که، قول مخصوص اشتقاقی نیست. مرحوم اصفهانی جوابی میدن، جوابشون اینه که ببینید هر چیزی حیثیات متعدد داره. بعد مثال کلمه اضرب رو میگن، میگن این اضرب واقعا کیف مسموعه. اگر از حیثیت اینو در نظر بگیرید که از اعراضیه که قائمه به اون شخص تلفظ کننده است و حیثیت خودشو در نظر بگیرید، من حیث نفسه، حیثیت قیامش به اون شخص گوینده و حیثیتی که صادره از شخص گوینده میشه، این اصلا شما لحاظ نکنید. اینو کنده اون فهمن میشه یک مبدع حقیقی در تمام این مراتب اشتباهی. گاهی وقتا همین رو میاد حیثیت قیامش رو مثلا فقط لحاظ میکنید، مثلا میشه معنای مصدری، حیثیتی که این لفظ قائمه به شخص گوینده است. ما مثلا کلمه اضرب رو حالا که در نظر میگیرید، گاهی وقتا شما میاد حیثیت قیامش و صدورش نسبت به زمان گذشته رو در نظر میگیرید، یه وقت میاد حیثیتش رو نسبت به زمان آینده در نظر میگیرید. ببینید افعال درست میشه، حیثیات متعدد است. ایشون فهمن هر کلمه حیثیات متعددی داره، تو این کلمه هم حیثیات متعددی داره. ما که گفتیم مثلا مشهور میان میگن امر یعنی قول مخصوص، منظور از امر که میگن قول مخصوص نیستش که بگیم فقط یک قولی است، یک گفتاری است، هیچ حیثیتی دیگه قبول نمیکنه. حالا ما درسته بهش گفتیم قول مخصوص، اما از حیثیتی که این قول یک چیزیه که از مخاطب، از متکلم داره صادر میشه به مخاطب، حیثیت قیام به مخاطب رو داره و صادر میشه از مخاطب برای بیان کردن چی؟ بیان کردن طلب خودش. وقت اون موقع شما همین قول مخصوص رو میگید امره، یعنی طلب. قول مخصوص بود، امر یه گفته مخصوصی بود. چی بود؟ گفته مخصوصش یک نوع طلب مخصوصی بود. شما میگید طلب، مثلا امره یعنی طلب، یعنی حیثی تا گفتیم قول مخصوص که نگویید، نه اینکه بگیم معنای جمودیه. حالا مرحوم اصفهانی این جوابی که میان میدن طبق معنای خودشون که اشتراک معنوی میگیرن دیگه خیلی راحت داره، یعنی حیثیت ایشون تو خود اطلاقات اصلا وارد کردن. گفتم ببینید تو اطلاقات چه حیثیتی پیدا میکنه، اینم همینجوریه. یعنی میخوام بگم به مشهور از این جهت ایرادی نیستش که تا گفتیم قول مخصوص این معنا معنای جمودی بشه و اشتقاق ازش امکان نداشته باشه، اینجور نیست. خلاصه حالا تعریف مشهور تعریف قشنگی نیست، حالا اینو عرض میکنم و دفاع که دارن میکنن ازش به این معنایی که اشتقاق ازش امکان پذیره، ولی تعریف قشنگی خیلی نیست. من اومای خوبی به فرمایش آقای اصفهانی اشکالی کردن که شما یه وقت یه چیزی حیثیت صدور از لافظ داره خارجن، یه حیثیت دیگه داره حیثیت خودش. ایشون فهمن لفظ از حیثیت اولی که صدور از لافظه قابل اشتقاقه، اما از حیثیت دوم قابل اشتقاق نیست، از حیث تحقق و خود شخصیت و وجود خارجیش، از حیث تشخص خارجیش و تحققش، این دیگه حیثیت اشتقاقی نیست. از حیث صدورش از لافظ حیثیت اشتقاقیه، و شما که گفتید قول مخصوص یعنی حیثیت تحقق خودش رو در نظر گرفتید، این حرف آقای خوییه. جوابش هم اینه که خب این دو تا حیثیت رو پیدا می‌کنی، یا شما حیثیت تحقق فی نفسه رو در نظر می‌گیرید، هر وقت خواستید اشتقاق بکنید ازش اون حیثیت صدور از لافظش رو در نظر بگیرید. ما نگفتیم اون حیثیت رو ندارد، گفتیم گاهی وقتا اون حیثیت لحاظ نمیشه، عدم لحاظه، نه نبودن این حیثیت. پس بنابراین تعریف که اینو گفتن اشکالی نداره، اون تو تعریف جامع و قشنگی نیست. بهتر اینه، ما حالا تو اینجا یه ایراد دومی از آقای خویی هم هست که دیگه حالا خیلی وارد اون ایراد دوم هم دیگه نمیشن. تعبیر کردن مبدا اشتقاق باید خالی از تمام خصوصیات بوده باشه تا هر خصوصیاتی رو بگیره، این بحث با همین حرف که از کردم تقریبا حل این مسئله. شما میگید ملاحظه نکردن خصوصیات رو ما میخواییم. بعض وقتا خصوصیات لحاظ نمیشه، نه اینکه خصوصیات نیست، اینم خودش اشکال واردی نیست، اما تو تعریف امر اصطلاحی شما بهتره که این رو بگید. ما این نظریه دوم نوشتیم تو تعریف امر اصطلاحی به این عنوان، بگید طلبی مخصوص و اراده مبرزه، اما از این که به صیغه افعل بوده باشه، اراده مبرزه است، طلب مبرزه است، اما از این که به صیغه افعل باشه یا به ماده هم باشه یا به جمله خبریه باشه یا به غیر اینها بوده باشه. گاهی وقتا اصلا شما بدون این که بخواید صیغه امر رو به کار ببرید، با قیافتون به طرف امر میکنید، یک کلمه رو میگید، میگید آب. ببینید اصلا صیغه امر به کار نبردید، ماده هم امر کردید، این ماده امر اطلاق میشه بدید، نه قول مخصوصی داشت به اون معنا. ببینید گاهی وقتا با فقط مثلا لفظم نیست، با اشاره و با همه اینا میشه هم کرد، همونجوری با جمله خبریه میشه هم کرد، با اشاره هم میشه هم کرد. به قول بعضی از اینا که بخواد مثلا ادبیات مثلا لهجه رو یاد بدن، میگن گاهی وقتا وقتی میخواید عربی صحبت کنید تو یک کلمه میخواید به کار ببرید، یک کلمه با یه لحن مخصوصی میشه جمله خبریه، لحنی که عوض کردید میشه سوال. میگن شما جمله رو یاد بگیرید با لحن سوالی به طرف بگید، همین کافیه، نمیخواد ادات استفهام و اینا رو سرش در بیارید، همینه، لحن عوض میشه، حسب ظاهر اینا عوض میشه. معلومه بله، یعنی منظوری که مصداق امر بودن گاهی وقتا احسن، ببینید مصداق امر بودن همیشه با قول نیست، گاهی وقتا قرائن خارجی هم که زمینه شد مصداق برای امر درست میکنه، و فعلا تو این قسمتش مصداق برای امر لغوی درست میکنه، ولو قول مخصوص نیست. اما مصداق امر لغوی هست یا نه؟ ولو با قرینه، حالا ولو اسمش بذارید مجاز، مجاز، اما هر چی که از مصداق حقیقی امره، نسبت به مصداق امر بودن دیگه مجاز، یعنی مصداق مجازی هم نیست. وقتی با اشاره ابرو دستور میدید و یه آب میگید، این هم مصداق حقیقی امره، از این جهت پس مشکل نیست. اما بحث سومون که اصل عملیه در مقام بوده باشه، ببینید یک اصولی هست که ما گفتیم والدش نمیخوایم بشیم، مثل اینکه بعضی هم گفتن مجاز چون خیلی زیاده، غلبه مجاز بر اشتراک، بحث غلبه مجاز بر اشتراک، این حرف جواب داشته، میگفتن این معارض میشه با اصل دیگه‌ای و اون اینه که اشتراک المعنوی خیر من المجاز، اشتراک معنوی از مجاز بهتره، اشتراک المعنوی خیر من المجاز، این هم یه اصل دیگه‌ای بوده. بعضی هم گفتن المجاز خلاصه اولا حمله بر مجاز، اولا بر حمله بر معنای اشتراکه، چرا؟ چون غلبه داره، مجاز بیشتره. جواب بعضی اینجور میان میدن، میگن که الاشتراک المعنوی خیر من المجاز، معلومه آخوند یه حرف خوبی میزنن، میفهمن اینا اولا خیلی هم تمام باشه که مثلا الاشتراک المعنوی خیر من المجاز، آخرش چیه؟ استحسانه. رضا اصلا وارد این مباحث که قدمات کتبشون مفصل وارد میشدن و عرض کردم تو مثلا مسخه نای بهجت زیاد مفصل مطرح کردن، شما اصلا وارد این وجوه نشید، هیچ اشکالی هم نداره، چون همش مستثنا است، لذا ما اصلا وارد نشدیم، یعنی ذکر هم نکردم هیچ کدوم از اینا. اینا استحسانات، استحساناتیه که ما بهش استناد نمیتونیم بکنیم. بعد بعضی از بزرگان میان تو مسئله دوران امر عین معنای اشتقاقی که ثمره فرقی داره که به خود به قول خودشون زا اثر شرعیه، یا اون معنای غیر اشتغالی دیگه زا اثر شرعی نبوده باشه، میفرمان اگر امر دائره بین این دوتا شد، شما میشه لفظتون مجمل، نمیدونید این امر اون حیثیت امر اشتغالی که همون امر مصطلح بود مراد شده، یا مراد چیه؟ اون امر معنی شیه، توی بعد ما نمیدونیم کدوم معنا رو بکنیم. حالا بنا به نظر قارینه به اشتراک لفظی که بگیرید بحثش خیلی روشن‌تر بوده بین اونا، گفتن آقا ما اینو مشترک لفظی میدونیم، مردد بین معنیه، این چیکار بکنیم؟ خب میشه اجمال، وقتی که اجمال شد به این لفظ نمیتونید به این روایت تمسک بکنید، بعد برید سراغ براعت. شک کردید دیگه، نمیدونید امر اگر به معنای اشتقاقی خودش باشه، ازش یه حکم شرعی دارید استفاده میکنید، اما وقتی که امر مردد شد که این معنای اشتقاقی رو داره یا معنی شیء رو داره یا معنی شأن رو داره به قول بعضی هاشون، وقتی خلاصه مردد شد که این امر شاید مراد فعل بوده، اینجا شما میگید که معنای اشتقاقی رو ما نتونستیم ثابت کنیم، مجمل شد به براعت تمسک میکنیم. قاعده در اینجور موارد مردده. توی مواردی که اشتراک معنوی هم قائل شدیم، شک میکنید مرادتون از اون واقعه زا اهمیت به قول میرزای ناینی واقعه شرعیه یا نه یه واقعه تکوینیه؟ اگر مراد یه واقعه شرعیه یه که له اهمیتون فی الجمله، حکم شرعی ازش استفاده میشد. امر من یه واقعه اگر واقعه شرعیه بوده باشه حکم شرعی استفاده میشه، اما اگر مراد واقعه تکوینیه بوده باشه حکم شرعی ازش استفاده نمیشه. حالا ایهاد مجمل میشه دیگه، نمیدونید چجوری اصلی که جاری میکنید دست براعته. پس اگر شک کردیم بین معنای اشتقاقی که ازش حکم شرعی استفاده میکنیم یا معنای غیر اشتقاقی، شما براعت رو جاری میکنید. حتی بنابر قائلین به اشتراک معنوی هم ما گفتیم ولو لفظ اشتراک معنوی داره، اما اطلاق دو نوع اطلاق داره که هر دو داخل در موضوع لهش هست. اگر اون اطلاق اصطلاحی شرعی شما که می گفتیم اراده مبرزه است ثابت نشد، شک کردید که اینجا به معنی شأن شی یکی دیگه از این معانیه، مجرای براعته. بله براعت شرعیه، براعت عقلیه هم ستون میکنه، هم شرعیه هم عقلیه. بله دیگه، وقتی دلیل ما شک کردیم پس بنابراین حکم شرعی نمیدونیم استفاده میشه یا نه. هم براعت شرعیه مجرا داره هم براعت عقلیه. به براعت تمسک کنید، بگید که اینجا ما چون شک کردیم نمیتونیم حکم استفاده بکنیم. این بحثمون کلا تمام شد. موارد دارن بعضن علما تو بعضی از این موارد که ذکر میکنن حالا کلمه امر به کار رفته، شبهه کردن توش، بعد شبهه کردن میگن اینو به این صورت. وقتی ما مردد شدیم نتونستیم معنا را ازش استنباط کنیم که این همون معنای امره، ما میگیم که این مردده و حکم ثابت میشه.
بیان کرده، اما
اینی
که
هست ما از لحاظ لغت نمیدونیم
که چجوریه.
نه اصلا اگر ما نمیدونیم بیان حکم شده یا نشده، اصلا بیان حکم بودنش اول کلام نه، اصلا بیان حکم نه، روایت اومده. اصلا اگر این معنا معنای جمودی باشه به قول اینا، اگر معنای جمودی باشه اصلا حکمی بیان نشده. بله احتیاط مستحسنه، اما مجرا رو که بگیریم چون علم نداریم دیگه، بگی یه حکم شرعی ثابت شده باشه، تو موارد که علم نداشتیم مجرا براعته. نه دیگه، وقتی که ببینید مورد براعت اهم بود، یکی تو مواردی بود که اجمال نص پیش می اومد، تو موارد اجمال نص همه قائل بودن تقریبا شذ و ندر بعضی قائلن که براعت جاری نمیشه. شما شیخ هم دیدید موارد رو میگفتن، یکی مثلا فرض کنید که موارد حتی اشتباه خارجی اون یه موارد بود، موارد اجمال نص بود، موارد عرضم به حضورتون فقدان نص بود. حالا شما میگید فقدان نص نیست اجمال نصه، یادتونه که تو مکاسب بحث فقدان نص، تو رسائل مکاسب، تو رسائل بحث فقدان نص تو با اجمال نص جدا میکردن، اصلا جدا بحث بود مطرح میکردن فقدان نص اجمال، این میشه مصداق اجمال نص. نصی اومده اما اجمال داره، اجمال نص که شد اونم مجرای براعته. شیخ قائل بودن، دیگرانم به تبعش مانده خیلی کم. بله فرق نداره دیگه، اجمال برای ما اجمال داره، همین که اجمال نص شد به قول این بزرگان مثل شیخ و دیگران فرمان که مجرای براعته. خیلی کم هم که قائل براعت نباشه، ظاهر دیگه مشکلی نداره. این اصل عملی تو موارد تردید تو معانی امر خلاصه ظاهرا همینه.